محمد
اللهم صل على محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وعلى محمد
نه خود اونو میگفت سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین یه تتمه برای بحث آیت الکرسی مونده بود که به عنوان ملخص المعنا بعد از این که نمیدونم چند جلسه شد شاید یه 8-9-10 جلسه ای شد آیت الکرسی که بله 13 جلسه ای که بحث آیت الکرسی در محضرش بودیم یه تتمه آخری که به عنوان دیگه محصل ما تو بله به قدری که حدی باشه که بحث جلو بره فرمه
که
معنای از معنای سه حفظ همه آسمان و زمین به دست آوردن بله. و آثارش چیزی به دست آوردن الا یعود حفظهما از وسع کرسی و سماوات و الارض که تعلیلش کرد به چی لا یعود حفظهما این تعلیلی که پشت سر گفتیم هر جمله مثبتی رو با یه جمله منفی چیکار کرد دیگه بیان دیگه تفریع بر اونه اما این تفریع داره بیانم میکنه تفریح، همین که تفریح برونه میخواد بگه وسع کرسیه السماوات والارض، این تفریح که داره میکنه بر همین وسع لا یعوده تفریعه، داره بیان اون رو میکنه، داره دست انگوش باشه رو حفظ. پس معلوم میشه که این وسعت در حیث حفظ است که اینجا داره میگه لا یعوده حفظه ما، که اگر این وسعت رو دارد مثل این میمونه که شما معلوماتی رو که به دست میارید، علمی رو که به دست آوردی، در حفظ این علم خستگی دارید؟ یعنی شما برای تحصیل به دست آوردن علم گاهی چیه؟ آدم زحمت میکشه، اما برای حفظش دیگه زحمتی میکشه؟ بله؟ زحمتش این است که علمای جدید رو کسب میکنه، که این علمای جدید باشه اون روش، اما خود اون علم دیگه کاری براش نمیکنه. بله، اگر یه موقع کسی به کار بگیرش، به کارگیریش اون رو سیگار میکنه، حفظش راحت تر. اما حفظه، یعنی شما نمیده هی هرچند وقت دفعه مرور کنیدش، یعنی نمیده هی برای حفظش اینو هی یاداوری به مرور، خودش خود به خود اون در مثل یه حافظه در قد غیر فعال کامپیوتر چیه، اونجا حفظ شده، اونجا دیگه انرژی نمیبره، انرژی برای حفظ تو حافظه فعال میبره، اونجا که خواهد به کار بگیری، به کارگیری بشه، اونجا این بله
شخص.
بله، اون در جایی است که
مردم
بخوام یه تصویر 24 ساعت نگه، اون در حافظه فعاله دیگه، هر کاری دیگه تو حافظه فعال که آدم بخواد شی رو تو چیز نگاه کنه، توجه بهش داشته باشه دائم اون که بله، اما اونجایی که علمی جا دو تا چهار تا برای دو تا چهار تا تا به حال شده، فکر کنید ببینید چقدر انرژی برای حفظش مصرف میشه. لا یعود حفظهما، علم الهی که علم حضوریه، صحنه هستی علم الهیه دیگه، این در حقیقت خدای سبحان ایجادش هم سختی نداره، حفظش هم سختی نداره، مثال و تعنیسش این است که شما علومتون دیگه حفظش تو اون حافظه بایگانیتون که هستش هیچ انرژی بر اون صرف نمی کنید، هیچ توان جدیدی براش به کار نمی برید. مثال ها، مثال خوبی هم هست که لا یعود و حفظه هماد، آسمان ها و زمین که خدای سبحان خلق کرده و وسعت دارد، کرسی که کرسی هم عرض کردیم مقام تنفیذ چیه؟ تنفیذ حکم و اون اراده رب است، که عرش مقام در حقیقت صدور حکم است، کرسی مقام تنفیذ اون حکم است که اون صدور صادر شده. لذا بعضی بزرگان استفاده کردن که چرا در حقیقت در مثلا مورد قیامت کرسی به کار نرفته، اما در مورد دنیا هم عرش به کار رفته هم کرسی، ولی در مورد قیامت عرش به کار رفته کرسی به کار نرفته. حالا اینو با تفحص کرد، من چون اینو دیدم ولی تفحص نکردم اینم آیا واقعا به کار رفته یا نه، این بیانو دارن که حفظ، مقام حفظ در اینجا مطرح میشه، در اونجا این مقام حفظ به این معنا مطرح نیست، یعنی اونجا در حقیقت بیان حدوث و حفظ مطرح نیست. حالا این که بحثای دقیقی که الان آقای صالحی میگه ادامهشو بگید همینش خلاص که این بیان حفظ در اونجا چرا مطرح نیست، تو عالم دنیا کرسی لازم است، تو اونجا کرسی لازم نیست، و اون بحثایی که در با عرش و کرسی اجمالش رو داشتیم و حالا تو بحث روایی هم ایشالله وارد میشیم، یه قدری روشن‌تر میشه که کرسی در حقیقت چی هستش، مقام کرسی با حفظ یه تطابقی دارد که وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما. خب بله دیگه، عرض کردم دیگه توی معنای کرسی حفظ خوابیده دیگه، تو معنای عرشی نخوابیده، اما تو لذا حقیقت اسم الکرسی با اسم در قد حافظ حق عجین شده، که کرسی مقام ابقاس، انفاظ حکم است، مقام انفاظ و سرایت حکم است، لذا وسع کرسی و این وسعت و پهن شدن و شمول حفظ رو به دنبال دارد که تو فراز بعدی برفرمودن. حالا این انتهای آیه که در اینجا بود این است که و محصل و ما تفیده الآیه من المعنا، خلاصه با توجه به اینکه حالا میخواد ناظر باشه و هو العلی العظیم را که آخر آیه است، با اون میخواد مقدمه ایجاد کنه تا او رو بیان بکند، میفرم ان الله لا اله الا هو له کل الحیات، که لا اله الا هو الحی، هو الحی یعنی له الکل، له کل الحی که قبلا گذشت، و له القیومیت المطلقه، که فرمودن اسماء ذات همه به الحی میخوره و اسماء فعل همه به چی میخوره؟ القیوم میخوره. لذا الله لا اله الا هو الحی القیومی که در این سوره در این آیه هستش، این چی هستش؟ از الله لا اله الا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى بالاتر است، چون لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى به نحو اجمال است، مثلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم به نحو چی هستش؟ تفصیل است و تصریح است. لذا این آیه اگر میگن سید آیات قرآن است، اگر در حقیقت این ذروه قرآن و ذروه سوره بقره و ذروه قرآن است، همه از این باب است که این تفصیلش و تصریحش حتی بیش از آیات دیگری که نظیرشه، چون الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا نظیر اینه، نظیر شبیه ترین آیه نظیر این هم الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا است که میفرماید این از اون هم در حقیقت چیه بالاتره، چون اون اسماء الحسنا رو به نحو اجمال بیان کرده، اما این الحی القیوم مبدأ تمام اسماء ذات و مبدأ تمام اسماء فعل توش آمده که مبدأ تمام اسماء ذات الحی است، مبدأ تمام اسماء فعل هم القیوم است که قبلا اینا گذشت. بله، بعد میفرماید که ولذالک وله القیومیت المطلقه من غیر ضعف ولا فتور، هیچ ضعف و فتوری نیست که لا تأخذه سنتون ولا نومون، در قصد شفی در کار هیچ ضعف و فتوری در او در کار نیست، و لذالک وقع التعلیل، چون الله لا اله الا هو بعد الحی القیوم بود و همه اسما بود و هیچ ضعف و فتوری هم نبود، به خصوص با این بیان هیچ ضعف و فتوری نبود، میگه در انتهای آیه آورد و هو العلی العظیم، که این هو العلی العظیم چی هستش؟ بیان در حقیقت تعلیل کل آیه است. از کرد این اسمی که در پایان هر آیه میاد چیه؟ اسمایی که در پایان هر آیه قاعده، سنت و قاعده در نظام تفسیر، اسمایی که در پایان آیه میآید ناظر به کل آیه و علت برای آیه است، ناظر به کل آیه است و تعلیل میکند آیه رو که این چرا در حقیقت وسع کرسی و سماوات و الارض، چرا له ملک و سماوات و الارض، چون هو العلی العظیم است، او علی مطلق است، او عظیم مطلق است، نه اینکه در مقابل علوهای دیگه این علی است که افعل و تفضیل باشد، نه اینکه در مقابل عظمت‌های دیگر این عظیم است. وقتی گفتی هو العلی العظیم و هو العلی العظیم، یعنی انحصارا و منحصرا از عظمت و در حقیقت علو مربوطه به اوست، پس بقیه علوها و عظمت ها چی میشه؟ بقیه علوها و عظمت ها ظهور علو و عظمت اوست، نه به عنوان مراتب، نه ظهور اوست، نه حتی مرتبه ای از مراتب، نه حتی افعال و تفضیل، نه اینکه اونم هست این بالاتر است، نه اینا هیچ کدوم نیست، بلکه چی هستش؟ بلکه و هو العلی العظیم، و هو تعبیر به انحصار، و هو العلی العظیم که العلی العظیم و هو اینها که میاد انحصار مطلق علو و عظمت در او در حق سبحانه هست که بقیه علوها و عظمتها چی میشه؟ اونم به خصوص وسع کرسی و سماوات و الارض که قبلش آمده که کرسی و سماوات و ارض که آمده، درسته؟ در اینجا آمده که سماوات و ارض رو داره بیان میکنه، میگه و هو العلی العظیم که هر چقدر شما سماوات رو عالی میبینید و علو برای سما برای شما من عظمت و علو رو میبینید، اما بدانید که وهو العلی العظیم فقط اوست. با وسع کرسی هم سازگاره که وسع کرسی هم کرسی اوست، این علو آسمان ها و زمین ظهور علو اوست، نه اینکه علوی در قبال علو او یا مرتبه از مراتب علو او، این دوتا بیانه، نه مرتبه از مراتب، نه در حقیقت چی هستش در به اصطلاح به عنوان افعال و تفضیل، نه هیچ کدوم از اینا، بلکه اونها ظهور علو اوست که اگر ظهور علو شد یه ذات بیشتر در کار نیست که علو دارد، بقیه ذاتی در مقابل اون ذات ندارن. مرتبه و ظهور ذات تو مرتبه دیده میشه، تو مرتبه ذات دیده میشه، اما در ظهور ذاتی دیگری هم دیده نمیشه، لذا فقط یه ذات هست که علو و ظهور دارد اوست. تفاوت مرتبه و مظهر و مظهر بودن این است که در مراتب ذوات محفوظ است، اینم هست اونم هست، اما در این حال این رتبه از اونه، درسته؟ یه رتبه از اونه، اما در ظهور دیگه اینم نیست که مرتبه باشد، بلکه یه حقیقت واحد است، در واقع ظهورات مختلفی دارد که دیگه اون شبهه همون مقدار شبهه هم ایجاد نمیشه. بعد میفرماید که بله ان من غیر ولذلك وقع تعلیل بالاسمین الکریمین العلی والعظیم فانه تعالی لعلوه لا تناله عید المخلوقات فیوجب بذلک ضعفا فی وجوده و فتورا فی امره ولعظم عظمته لا یجهده کسرت الخلق و لا یطیقه عظمت السماوات والارض، نه کسی به اون میرسد نه حفظ و حمل در حقیقت سماوات و ارض و خلق اونها و حفظ اونها بر او در حقیقت سنگینی ایجاد میکند. نه و جملت و هو العلی، این که در حقیقت در انتها ببینید چند تا اسم رو آورد، گفتیم اینا چقدر این سیف زیبا بود که الله الله، یعنی از جهت ادبی جا داره که کسی اینو خوب تحلیل بکنه. همونجور که از سوره یوسف سلام الله علیه یه سیر در حقیقت در به اصطلاح شدت پیدا کردن مشکلات هی مرتبه مرتبه رفت تا به یه اوجی رسید، بعد از اونجا مشکل حل شد، شروع به حل شدن کرد، اومد تا تمام حل شد. لف و نشر هم مشوش بود، یعنی اونی که آخر مشکل بود اول حل شد، اونی که در حقیقت اول مشکل بود آخر حل شد. بعد سیر هم همینجوریه، اول با پدر شروع میشه، بعد برادرها، بعد خلاصه میرسه به جریان اون به اصطلاح چی اسمش عزیز مصر و زلیخا، و بعد میرسه به زنان، و بعد میرسه به جریان اون حاکم مصر، بعد از حاکم مصر حل میشه، بعد میاد تا به زنان و در حقیقت زلیخا، و اول زنان شهادت میدن بر طهارت، بعد زلیخا شهادت میده بر صداقت و طهارت یوسف، بعد میرسه در حقیقت به پایین‌تر میاد تا مرتبه برادرها میرسن، تا میرسه در حقیقت به پدر. یعنی تمام این سیر دوباره از این ور تا آخر سوره تکرار میشه، یه رفت و برگشت پلکانی نردبانیه که از یه طرف میره یه طرف میاد پایین. این سیدی که واقعا از جهت ادبی و قصه‌ای و روش بیان قصه خیلی زیباست و خودش یک طراحی داره، تو نظام در قد آیت الکرسی هم به نحو دیگری خودش یه طراحیه که الله لا اله الا هو که از اول بیان کردیم که الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، یه اثبات یه نفی، هر نفی در مقابل اثبات. دوباره در حقیقت چی؟ لهو ملک السماوات والارض لا تأخذه سنة ولا نوم، درست خوندم؟ نه، لهو ملک السماوات والارض، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، چی؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، نفیش آیت الکرسی هم یادمون رفته، عوض آیت الکرسی اینجا بحثه که آیت الکرسی هم یادمون، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، نفیشه. دوباره در حقیقت چی بعد از من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه؟ یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، اثباتش. بعد چی؟ ولا یحیطون بشیء من علم، نفیش. دوباره سیر نفی و اثبات در کنار هم، که این نفی در حقیقت راستای همون بیان اثباته، که هر کدوم از اینا دو شقن، هر فرازی دو در حقیقت تکه داره، اثبات و نفی. خود این نوع بیان در القای معارف، اونم تو سید آیات قرآنی، داره فقط القای معارف نمی کنه، بلکه القای روش در القای معارف هم می کند. یعنی ما از این آیه فقط معرفت استنباط نمی کنیم، بلکه روش القای معارف رو هم استنباط، یعنی خود این قابل تحلیل است که روش القای معارف هم داره اینجا بیان می کند. تو معارف سنگین باید از اثبات و نفی استفاده کرد، چون این در نظام معرفتی ذروه قرآن است، یعنی بلندترین در قد افقی که قرآن داره مطرح می کند به تعبیر روایات، این ذروه قرآن است، سید آیات القرآن است. اگر اینجوریست خب تو روشش معلوم میشه که برای اون مرحله این روش مناسبه. اگر در روش قصص قرآنی قصص است نه قصه است، که قصص است، روش است، سیره است، اگر در اونجا داره بیان میکنه اون روش است برای یوسف و روش دیگری است، در هر کدام از این مراتب بیان غیر از بیان مطلب که زیباست، روش بیان مطلب هم توش القا شده، اونم باید از توش چی بشه؟ برای چه موطنی، چه مخاطبی، چه معرفتی، چه نگاهی، روش های خاصی داره، اینجوریه که همه رو یه جور فرموده باشه. اینا خودش خیلی زیبایی داره، جای در حقیقت کار ویژه داره. یعنی این مدل رو تو قرآن بگردن ببینن تو کجاهای دیگه از این روش استفاده شده، بعد اینا رو کنار هم بیارن ببینن در کدوم مرتبه از القای معارف باید اینجوری القا بشه، بعد میشه تو نظام تدریسی و تدرسی این رو چکار کرد؟ روش قرار داد که اگر قرار این مرتبه معرفت القا بشه کتاب باید اینجوری نوشته بشه، اینجوری باید در قد نظام دراسی، چون قطعا تو روش تعلیم و تربیت هم غیر از خود تعلیم و تربیت قرآن در حقیقت چی هستش؟ او در حقیقت سخنگوی تام است و او روش تعیین میکند. خب اینم در حقیقت مربوط به اینجا بود که و جملت ولی عظمت لا یجهد کسرت الخلق ولا یطیق عظمت السماوات والارض و جملت و هو العلی العظیم، که رسیدیم تا یعلم ما بین ایدیهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع دوباره وسع اثباتی وسع کرسی و السماوات و الارض دوباره سلبی ولا یعوده حفظهما. درسته؟ گفتیم دیگه منزل از یشوار نگفتیم؟ بله؟ گذشتیم ازش دیگه. این در حقیقت وهو العلی العظیم یک تیکه است دیگه، سلب ندارد. بعدم این با عطف آغاز میشه، یعنی هیچ کدوم از اونا با عطف نبود، همه اونا چی بودن؟ بدون عطف بودن. یعنی از اول که شروع میکرد الحی القیوم لهو ملک لهو، ببین واو نداره، لهو ملک لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، بعد منزل الذی یشفع که سلبش بود هیچی، منزل الذی یشفع الا بالله باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، عطف نداره. درسته؟ و لا یحیطون بشیء من علمه مربوط به سلبشه، این فراز ابتدایی نیست. درسته که اگه واو داره مربوط به سلب، فراز سلبه. و لا یحیطون بشیء من علمه الا بالله، وسع کرسیه السماوات و الارض. درسته؟ وسع کرسیه دوباره چیه؟ اثبات و عطف نداره. وسع کرسیه السماوات و الارض که در حقیقت ولا یعود و حفظه هما، واوش واو فراز، نه واو در حقیقت به یعنی عطف به وسعه است به لحاظ اینکه نفس نفی اونه، اما در انتها فرماد و هو العلی العظیم که این عطف اینجا کرده، که خود این عطف یه بیان است که این آخرین مرتبه توصیف حق است، که اگر از الله شروع شد آمد تا اینجا همه یکی پس از دیگری منتظر بودند تا صفت بعدی بعد از صفت بعدی بعد از صفت بعدی بیاد، وقتی با این عاطفه آغاز شد مثل ادبیات ویراستاری که می نویسن 10 تا صفت رو میخوان پشت سر هم بیارن، آخری رو چیکار میکنن؟ با واو میارن که یعنی آخریست دیگه، منتظر نباشه ذهن در حقیقت چی بشه؟ این وهو العلی العظیم که دیگه با عطف آمد که این آخرین صفت و نهایی ترین صفته، که اینم یه نکته بالاخره ادبی مسئله است که میتونه قابل استفاده باشه. چیه؟
العلی العظیم و العلی العظیم فهم؟
خب بله دیگه، وهو العلی العظیم از همون حیثی که علو دارد عظمت دارد. اگر میومد وهو العلی وهو العظیم دو حیث بود، مثل وهو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی هو اگه تکرار میشد هر کدوم از اینها چی بودن؟ یه حیث بودن. اما وقتی هو یکی میاد و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن با هم دیگه می... یعنی از همون حیثی که اول است آخر است و از همون حیثی که اول آخر است ظاهر است و از همون حیث باطن است، نه اینکه از حیثی اول باشد و از حیثی آخر باشد. اینجا وهو العلی العظیم از همون حیثی که علو دارد عظمت، هم چون این عینیت صفات نسبت به هم دیگه دیگه، این بیان عینیت صفات صفات ذات نسبت به هم دیگه هم هست. بلبل میفرماید که لا تخلو عن دلالته علی الحسر، این وهو العلی العظیم. بله خوندم دیگه، تند خوندی، تند خوندیم دیگه، و اول چون یه خورده مونده میخوایم جلو بریم، آقای چی دلش خواهد ما اینجا بمونیم همینجا اتراق بکنیم. ایر نداره اونا خود شوین داره تد. بعد میفرماد که لا تخلو عن دلالت علی الحسره، که این از دلالت بر حس خالی نیست، این خالی نیست. حالا میفرماد به حاضر حس، این حس یا حقیقیه که حقیقیه چون وجودیه و حقیقیه، حقیقتا هم این حس حقیقیه و هو العلی العظیم، یا ادعاییه در مقام در حقیقت گفتگوی عرفی که میخواد وقتی سماوات و عرض رو داره بیان میکنه و علو به سماوات و عرض مطرح میشه داره اینجا در حقیقت بیان ادعا میکند که اگر بحث علو است و هو العلی العظیم، او علو و عظمت مطلق است، پس هست حقیقی حقیقتا. اما اگر اینم کسی نخواست و کوتاه آمد، وگرنه حق اینه، اینجا حسر ادعایی میشه در مقابل حسری که برای آسمان ها و زمین دیده شده بود و به نظر می آمد، بلا فاصله برای دفع اون در حقیقت نگاه که اونجا علی عظیم است، اینجا حسر ادعایی میکند که این علی عظیم است. اما حقیقی کما هو الحق فان العلو والعظمه من الكمال و حقیقت و کل کمال الله تعالی، و اما دعوا یعنی ادعایی لمسیس حاجت الی فی مقام التعلیل لیختص العلو والعظمه به تعالی دعوان که این ادعا رو میکنن، فیسقط السماوات والارض عن العلو والعظمه فی قبال چی؟ علوه و عظمت تعالی. دیگه وقتی این در قدمه اونا دیگه رنگی ندارد و بوی این دیگه توی مرتبه پایین تر، توی نگاه متوسط، اون تو نگاه عالی، این تو نگاه متوسط. خب بحث روایی، تو بحث روایی البته راجع به این مباحث نکات خیلی مانده، حالا برای که آقای چیزی خود بیشتر بازم تحریک بشه، ایشون اومده یواش میگه که اون نکاتی که قرار شد مونده رو همه رو بگو رد نشه. خب اون دیگه یه خورده از طور المیزان خارج میشه، یه بحث نه دیگه خارج میشه، یه بحث مفصلی داریم ان شاء الله تو بحث
عرش و کرسی، حالا انشاءالله اون تو به اصطلاح آیات دیگری تو سوره اعراف شاید بیاد اونجا، انشاءالله اگر عمری بود تا آیات سوره اعراف اینجور که میریم انشاءالله با ظهور حضرت، اگر اونجا عمری بود با در سوره اعراف اونجا، اگر نه حالا همین مقدار در رابطه با، چون کرسی در قرآن یک بار آمده برخلاف عرش که متعدد آمده، لذا تفسیر قرآن به قرآن نسبت به کرسی سخته. چرا؟ چون جای دیگری تشریحش نکرده. اما وسعه که کرسیهو، صفت کرسی وسعه کرسیهو از سماوات ورد، وسعت در قرآن متعدد آمده، این وسعت گاهی نسبت به یک امر مادی آمده، گاهی نسبت به یک امر معنوی آمده. اونجایی که راجع به بحث الان تکن عرض الله، الان تکن یا آیه چیه؟ الم تکن عرض الله واسعه، آیا عرض خدا واسع نیست؟ که فتوهاجرو فیها، که اگر یه جایی مورد ظلم واقع شدید نتونستید دیندار باشید دینتون رو حفظ کنید، فتوهاجرو فیها، این وسعت وسعت چیه؟ مادیه دیگه، وسعت وسعت مادیه که از این زمین به زمین دیگری، از این مملکت به مملکت دیگری، این وسعت وسعت مادی هم هست. اما در خیلی از جاهای دیگری وسعت رحمته کل شیء یا امثال اینا که حالا بعضی از آیاتش که ذکر میشود، این است که ربنا وسعت کل شیء رحمتن، که این در خلاصه رحمتن و علمن، این وسعت قطعا وسعت مادی نیست. و همچنین ان الله واسع علیم، که واسع رو از حیث چی گرفته؟ علیم، که خود این تفسیر میکنه وسع کرسیه رو به چه عنوانی؟ که وسعت واسع علیم است، از این سنخ است، و کرسی از مراتب علم الهی است، و کرسی عرض کنیم از مراتب علم الهی است، همچنان که عرش از مراتب علم الهی است. گفتیم عرش از مرتبه علم الهی در مرتبه قضا که حد ندارد که خزائن است، و کرسی از مراتب علم الهی در مرتبه قدر که حد دارد، و ما ننزله الا به قدر معلوم، مرتبه کرسی است، که مرتبه قدر معلوم مرتبه کرسی است، مرتبه خزائن مرتبه عرش است. که اینجا ان الله واسع علیم نشون میده که وسعت که خدای سبحان مظهر اسم واسع هستش، که اینجا وسع کرسیه هست، وسعت از سلخ علم است در مورد خدای سبحان، وسیع بودن از سلخ چیه؟ از مظاهر و از شعوب و شقوق اسم علیم است. درسته، پس برمیگردد به اسم علیم. بل فقال ربکم ذو رحمت واسعه، که رحمتش واسع است، که اینجا بین علم و رحمت هر دو قابل جمع است، که وسع کرسیه السماوات والارض، هم اعطای وجود است که ایجاده، هم حفظ است، اونم به علم است که تدبیر است. بله، احتمال ادعای مال این است که دفع شبهه تو ذهن مخاطب رو بخواد بکند که سماوات و عرض چی باشه، در نظرش عظمت بیاد. وقتی که عظمت آمد، میخواد بلا فاصله اون دفع شبهه رو بکند. این مرتبه میانی بحث دیگه، درسته. اما اونی که خود علما هم فرمودن که اما حقیقیون کما هو الحق، که این حق است، درسته، این درست است، اصل است. اما اگر تفاسیر دیگه گفتن ادعای تو مراتب دیگه، عیب نداره، ما اونم نفی نمی کنیم، بیانش کرده که بگن ادعایی در جایی است که میخواد بگه که اگر هر چم اون عظمت داشته باشن، عظمت خدا اینجا داره ادعا میکنه که برتر از اونهاست. بله، خب حالا وارد روایات باب میشیم. بحث اون روایی ان شاء الله اون نکات ان شاء الله عیب نداره، حالا بعضیش تو بعضیش تو روایت میاد. فی تفسیر الایاشی عن الصادق علیه السلام قال قال ابو ذر یا رسول الله ما افضل ما انزل الیک، بله الیک، ما الیک خونه، ما افضل ما انزل الیک، بالاترین چیزی که بر شما نازل شده چی هستش؟ فقال قال آیت الکرسی ما السماوات السبع بل ارزون السبع فی الکرسی الا که حلقت الملقات به ارز فلات. میگه همه آسمان ها و زمین، همه سماوات السبع و ارزون السبع در درون کرسی، این در درونه، در درون مادی نیست دیگه، احاطه قیومی کرسی به اوناست. میگه همین ها در درون کرسی و به قیاس به کرسی مثل چی میمونه؟ مثل یه انگشتر در بیابان میمونه. حالا اینجا میگه فی فلا به عرض فلا، در بعضی از جاها داره فی فلوات، فلوات دیگه بیابان ها میشه دیگه، یعنی یه بیابان هم نه، حالا یه بیابان هم، یه انگشتر توی بیابان چه نسبت؟ نسبت مقید به مطلق رو داره بیان میکنه. یعنی اگر میخواد نسبت مقید به مطلق رو بیان کند، زبانی از این در حقیقت ابلغ نیست که بگی یه انگشتر در بیابان چه نسبتی داره. چقدر اهمیت داره عظمت این انگشتر در بیابان، چقدر این حقارت داره نسبت به او کوچک است. میگه همه سماوات سبع و ارزون سبع به نسبت کرسی چی هستش؟ مثل یه حلقه در. خب مگه نمیگه که وسع کرسی و سماوات الارض؟ خب به غیر سماوات سبع و کرسی، سماوات سبع و ارزون در کرسی چیست که باعث شده اینا مثل یه انگشترن؟ بقیه‌شو چی پر کرده اگه بخواد مادی باشه؟ بقیه‌شو چی پر کرده؟ چیز دیگری که نیست که بر کرده باشه، که همه اون چی که موجودن اینا هستن، درسته؟ این در حقیقت فوق اینها اوست. پس چی بر کرده؟ این داره بیان نسبت چی رو میکنه؟ مطلق و مقید، که هر مطلقی نسبت به مقیدش چیه؟ نامتلاهیست. هرچند نسبت به مطلق بالاتر از خودش محدود و متناهیست. یعنی کرسی نسبت به سماوات و عرض نامتناهیست، اما کرسی نسبت به عرض چیه؟ محدود و متناهی است. هر علتی نسبت به معلولش مطلقه، هر این قاعده است، هر علتی نسبت به معلولش مطلق است، اما همین علت که معلول علت بالاتری است مقیده. عالم مادی نسبت به عالم مثال مقید است و عالم مثال نسبت به عالم مادی مطلق است، درسته؟ هیچ قید در حقیقت، وقتی قید ماده برداشته میشه مطلق میشه شی، از حیث در حقیقت ماده بودن، این مادی بوده، از حیث مادی بودن چی میشه؟ مطلق میشه. اما همین حیثی که مطلق شد نسبت به عالم عقل، عالم مثال چی میشه؟ مقیده. همون جایی که اینجا مطلق بود نسبت به نبود ماده و محدود حساب نمیشد، به قید ماده، به لحاظ ماده محدود دیگه نبود، به لحاظ ماده محدودیت نداشت، غیر محدود شد، درسته؟ اما خود این از حیث دیگری که از حیث تقدر و تعلق به تقدر چیه؟ محدودیت دارد یا نداره؟ از حیث تعلق به تقدر محدودیت دارد. لذا صورت‌های ذهنی ما هم چی هستش؟ تعلق به اندازه دارد. یعنی من تو مثلا ذهنم تصویر میکنم کوه مثلا 8000 متری مثلا هیمالیا را و در واقع کوه مثلا چند هزار متری دماوند را، اندازه ها جای بیشتری نمیگیرن، اما تعلق به اندازه هست. شیء سنگین رو و شیء سبک رو تصور میکنم، با اینکه سنگین و سبک نمیشم، اما تصور هر دو تعلق به اندازه به مقدار هست در ذهن ما. اون وقت عالم عقل از این هم چیه؟ از این هم در حقیقت از هر صورتی و از هر تعلق به صورتی مبرراست، نه فقط از اندازه بلکه از صورت مبرراست عالم عقل. دیگه اونجا صورت هیچ صورتی نیست، از جمله یکی از صورت‌ها این مقدار است.
آسمان های هفت گانه و زمین هفت گانه، این آسمان و زمین دنیا فقط یکیشه؟
بله دیگه، اون زمین هفت گانه یه بیانه، حالا ایشالله اونو باید احادیث توحید رو.
هفت گانه یعنی فقط کره زمین یا همه کرات؟
نه دیگه، نه، حالا دو نگاهه، گاهی زمین رو و کرات رو در حقیقت، چون کرات رو آسمان میگرفتن، یعنی الان منظومه شمسی رو که مثلا زهره و در حقیقت مریخ مشتری و بعد میره بالاتر تا زحل، اینا رو هر کدوم چی میگرفتن؟ یکی از آسمان ها می گرفتن تو نگاه هیئتی که بیانه، اما تو نگاه الهی و اون فلسفه دقیق بحث این است که آسمان، تعبیر قرآن این است که زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، یعنی همه ستارگان و همه در حقیقت کهکشان ها تو چی هستن؟ سمای دنیا، که سما اوله، بقیه دیگه از سنخ دنیا و عالم مادی نیستن، مراتب باطن عالم میشن. لذا اون وقت این تناسب داره که کرسی هم میشه فوق اونها، عرش هم میشه فوق اونها.
عرض هم میشه فقط کره زمین موقع تو این نگاه؟
عرض تو این نگاهی که میگیرن، یه نگاهش مثلا شما حساب کنید که بدن ما، باصره ما یه ابزاریست برای ادراک، درسته؟ بصر نسبتش با باصره چیه؟ بصر نسبتش با باصره، یه ابزاریست برای باصره. زمین به لحاظ او یه ابزاریست برای اون عرض، یعنی اون عرض یک فرو رفتن، یه تعلقه، که زمین چی هستش؟ زمین ابزار اونه. یعنی آیه شریفی که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، وقت شیطان میگه کشی لأزینن لهم ما فی الارض، درسته؟ زینت میدم برای اینها چی را؟ ما فی الارض، تعلق به عرض. وقتی تعلق به عرض میشه اون حقیقت عرض و ارزون، هر چقدر این تعلق شدیدتر میشه، این چی میشه؟ ارزون بعدی و عرض بعدی و عرض بعدی میشه. لذا سقوط بعد، لذا دارد که قارون و مثلا فرعون و نمرود و اینها حقیقتشون متعلق به عرض سابقه، به عرض سابقه، یعنی عرض سابقه. لذا هر چقدر تعلق پیدا میشه، حالا قرار دیگه اینا رو نریم جلو دیگه، آقای صالحی کوتاه اومد خلاصه آقای الهی منش ادامه دادن، حالا بذارید عبور یه خورده، بذارید عبور، چون اینا من دوست دارم، من خودم در حقیقت مکیف میشم وقتی این بحثو میاد، اما یه خورده با جلو رفت که بعضی دوستان دیگه هم چپ چپ به ما نگاه نکنن. قال اعوذ یا رسول الله، بله به عرض فلا. پس این الا که حلقه الملقات به عرض فلا، این معلوم میشه که نسبت چی رو داره بیان میکنه، نسبت مقید و غیر مطلق رو داره، نسبت مقید و مطلق رو داره بیان میکنه که همینجور ادامه داره، دوباره کرسی نسبت به عرش، دوباره عرش نسبت به حضرت اسماء که همینجور ادامه داره. متوجه عرش نسبت به حضرت اسماء رو بیان نمیکنن چون تلقی جسارت میشه، ولی در اینها چرا همه اینها رو بیان کردن. حتی تو بعضی از روایات داره آسمان دوم نسبت به آسمان اول، اونم همین نسبت رو دارد، یعنی اون فلات است، این به صلاح حلقه است، دوباره آسمان سوم نسبت به دوم، همینجور تا میرسه به کرسی و عرش، همینا تکرار شده. و نسچینش از به صلاح سماوات سبع و کرسی و عرش هم بهتون یه بار عرض کردم، گاهی چینشه در حقیقت یه خط، مثلا خط الرأس بکشید، سماوات سب بالای این است، عرضون سب پایین این است، یه مثل محور مثبت ها و منفی ها که توی ریاضیات میخونید، منفی ها زیرن، یه نسبت دیگری هست اون وقت تو اینا روایات هر دو آمده تو توحید صدو، نسبت دیگرش این است که حالا شاید اون زینب عطار، اون روایت زینب عطار اونجا در اونجا اومده که هر سمایی فوق عرضی است، که این سما به نسبت سمای بالاتر میشه عرض، به نسبت عرض پایین‌تر میشه سما. لذا اینا چینش‌هاشون چیه؟ چینش‌های مترتب بر هم است، یک عرض یک سما، یک دوباره همین عرض میشه، همین آسمان میشه دوباره عرض سمای بالاتری، که اینها چینش‌ها متشابکن با هم دیگه، برخلاف اون چینشی که خط الرأس داشتن. همین مقدار بس، فعلا بیشتر چی؟ چرا اونجا هم میشه و تبیینش به نحوه دیگری است، اونم چرا، اونم از سقوطه، چون استعداد و توان این بوده او به اون محقق نشه میشه سقوطش. همون نسبت اگر با استعداد به فعلیت برسه میشه ارزش، اگر استعداد به فعلیت نرسه یا در قبالش به فعلیت برسه میشه ارزش، اون میشه سماعش، میشه ارزش. به فعلیت صحیح برسه میشه سماعش، به فعلیت نرسد یا غلط به فعلیت میشه ارزش، به همین نسبت که مترس بعد جا در قرآن. بله، اما فقط در یه جا در قرآن آمده که به صورت چیز اومده که به مثل هون نست، که آیه شریفه چیه؟ یه در قرآن من اسماء الله، نه یه آیه دیگری است که فرماید که سماوات سبع و من الارض مثل هون، نه مثل من الارض مثل هون، از این آیه استفاده میکنن که در قرآن هم چی آمده؟ سما سبع، ارزون سبع آمده، که الله الذي خلق السب خلق السب سماوات سبع سماوات و من الارض مثلهن، یعنی چی هستش؟ مثل سماوات دیگه، اگر مثل سماواتی یعنی اونم سبع است. این آیه ولی در روایات الا ماشاءالله آمده در عرض. بله، و ان فضل العرش على الكرسي، اینجا این بیان رو هم کرده که كفضل الفلات على الحلقه، عرش نسبت به کرسی هم فلات نسبت به حلقه است. حالا این بیان جای تحلیل و باز شدن اینا دارد که چقدر این تحلیل و نسبت در چینش عالم. ببین من نگاه منظومه ای به عالم، ما همه هستی نگاه منظومه ای است. متاسفانه ما اومدیم گاهی توی مباحث معارفمون از فقه گرفته تا معارف تا بعضی مباحث، خیلی ها این فهم رو چون ندارن تخته اهم میکنن. یه موقع صدا میگه من نمیفهمم که معارف به هم مرتبطه، فقه یه واحده به هم پیچیده، یه در واقع نظامه. نمیگه اون آدم نمیفهمه اینو، میگه من نمیفهمم. یه موقع میگه نه نیست. این انکار این از یک گسستگی و یک درقت در هم درقت پیچیدگی و تشدد حکایت میکند که اصلا این واحدی مبدع این نیست. اگر من عقلم کشش فهم ارتباط بین اینا رو نداره، دلیل بر اینست که نیست. اقلا این کار نکنه آدم، نگه نیست، نگه دقیقا این حرف غلطه، دقت میکنید، بگه من نفهمیدم، حالا من اینقدر نفهمیدم. این داره متاسفانه تو چی میشه؟ به جای این که اون نگاه وحدت تو نظام وجودی، اون که امام فرمود فقه تئوری عملی نظام در قد حکومته و حاکمیته، یه نگاه واحد و فلسفه عملی حاکمیته و حکومته، با این نگاه که یک واحد میشه، متاسفانه داریم چیکارش میکنیم؟ بدتر احشر فر هر جز به جز ربطی هم به هم نداره. چیکار داریم به هم ربطشون بدیم؟ هر جز و جز ببینیم. اینجوری شد یعنی زندگی دنیا اصل میشه دنیا، اصل میشه تغییر، اصل میشه عالم ماده، چون عالم ماده اساسش بر جز جز بودنه. همین فکر وقتی تو کلام میاد نتیجهش ممکنه اقرار نکنه، ولی نتیجهش این است که به کلام هم که میرسه میگه غیر از دنیا نداریم، غیر از عالم ماده هم نداریم. وقتی میرسه به خدا، به خدا هم مجبوره بگه اسما غیر از خلاصه ذاتن و هر کدوم خود ناخودآگاه این فکر میخوام بگم. ببین نتیجه نمیخوام که الان اینو میگه، ولی میخوام بگم این نتیجه یه تفکره با هم دیگه، چون اینا مرتبطن، یه نظام فکری، این چینشی که داره ایجاد میکنه، چینش داره به ما مدل میده. یاد بگیرید نسبت عرش به کرسی به سماوات تا میرسه به سماع دنیای شما از یک وحدت چینش و یک نظام نشأت گرفته. همش روایات ما الغای نظامه و ما در حقیقت همش داریم تخته میکنیم، جدا جدا و جز جز میکنیم. بعد در روایت بعدی که سند رو ذکر کردیم که شبیه نامده، در روایت دیگر میفرماید که ان ابی امام قال قلت یا رسول الله ایما انزل علیک اعظم، اونی که از شما نازل شده کدام از اعظمش؟ قال الله لا اله الا هو الحی القیوم آیه الکرسی. این خود بیان اعظم بودن خودش چیستش؟ خیلی تو این باید گفتگو کرد که این بیان اعظم بودن، مگه قرآن وحی نیست؟ چطور بین آیات تفاوته؟ میگه تفاوته. آیه تبت یدا ابی لهب با الله لا اله الا هو غیر قابل قیاس از جهت چی؟ عظمت. میگه این اعظم است پیغمبر فهم. پس معلوم میشه تو خود قرآن هم با این که وحیه، اینجوری نیست که اون نازل باشد، این اعظم است. دقت میکنی؟ او نازل نیست، این اعظم است در الغا. لذا تو قرآن همچنان که انبیا تفاضل دارن، عیبی نداره، پیغمبر اکرم در ذروه انبیا قرار داره، شاهد بر همه انبیاست. آیات قرآن، بعضی از آیات سید آیات قرآنن، قلب قرآنن، بعضی ها در قچی هستن، نه تو این رتبه نیستن، قرر آیات قرآنن، بعضی تو این رتبه نیستن. اینا بیان میخواد که منظومه کنه فکر را، که آدم حواسش باشه. بعد در روایت بعدی میفرماد قال الرجل یا رسول الله ای آیه فی کتاب الله اعظم؟ قال آیه الکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم. بعد حالا دیگه مثل که اذان شد، بله مونده؟
بله
مونده. اقول تسمیت حاضر آیه با آیت الکرسی من مقدش دارد فی صدر الاسلام حتی فی زمان حیات النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حتی فی لسانه، در خود زبان پیغمبرم آیت الکرسی ذکر شده به عنوان آیت الکرسی، یعنی اسم از همون زمانه. کما تو فی خب داره جا میندازه دیگه، داره جا
میندازه.
نه میگه ممش قدش تهرت فی صدر الاسلام حتی فی زمان حیات نبی، این حتی دیگه غایته، این در حقیقت اول و تا آخر، یعنی یه موقع از اولین بار سوال میشه، خب خود به خود که مشهور نمیشه که، سوال کردن بعد مشهور شده دیگه، این سوالاته که باعث شهرت شده دیگه، تا میگفتن آیت الکرسی میشناختن. حتی فی زمان حیات نبی حتی فی لسانهی، یعنی تو زبان حضرت هم روایت برش آمده، یعنی جور نبوده که متفاهم باشه تو زمان، نه روایت هم برش چی شده آمده که ما توفید روایت المنقوله عنه صلی الله علیه و آله و سلم و عن ائمه اهل البيت علیهم السلام و عن الصحابه و ليس للاعتناء التام بها و تعظیم امرها بسر و ليس الا للاعتناء التام بها و تعظیم امرها و ليس الا لشرافته ما تدل عليه من المعنى و رقته و لطفه، که این انقهوت توحید الخالص المدلول عليه بقوله الله لا اله الا هو و معنى القيوميه المطلقه التي يرجع اليه جميع الاسماء الحسنى. اگه جميع الاسماء به این رجوع کرد، اون وقت این افضل میشه از اون آیه چی؟ الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، درسته؟ این بر او افضل میشه، چون رجوع اسماء الحسنى به قیومیته و این قیومیت در اینجاست و در اونجا اسماء الحسنى است، که اینجا درس در ضمن مطلبم بیان میکند. یرجع الی جميع الاسماء الحسنى ما عدا اسماء الذات، غیر از اسماء الذات همه به چی برمیگردد؟ به قیومیت. اسماء الذات به چی برمیگردد؟ به الحی. پس اسماء ذات به الحی برمیگردد، اسماء فعل به القیومیه برمیگردد. الا ما مر بیان و تفصیل و جریان القیومیه فی ما دق و جل من الموجودات من صدرها الى زیلها به بیان انما خرج منها من السل، هر چیزی که به ظاهر عظمتی در حقیقت یک کمالی درش هست که نشون میخواد بده که این خودش یه سلطنتی دارد که خارج کنه این از سلطنت الهی به عنوانی که خودش سلطنتی دارد، همون باعث میشه داخل در سلطنت الهی بشه، عظمت او او رو تحت سلطنت الهی میبرد، هر کمالی که از شیء بروز میکند او رو تحت کمال نامتناهی الهی میبرد. این بیان خیلی زیبایی کرده که انما خرج منها من السلطنت الالهیه فهو من حیث انه خارج منها داخل فیها، از همون حیث داخل می شود. ولی ذالک ورد فیها انها اعظم آیت فی کتاب الله و هو کذالک من حیث اشتمالها علا تفصیل البیان، که تو بیان هم غیر از عظمت وجودی تفصیل بیان هم دارد. فإن مثل قوله تعالی الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى و ان اشتملت على ما تشتمل عليه آیت الکرسی غیر انها مشتملت على اجمال المعنا دون تفصیله، و لذا ورد في بعض الاخبار ان آیت الکرسی سیدت آیه القرآن، رواه في در المنصور، و همچنین از پیغمبر ورد في بعضها ان لكل شيء ذروه و ذروه القرآن آیت الکرسی، اینم رواه الایاشی تفسیر عن عبد الله بن سلام عن الصادق عليه السلام. همچنین در امالی شیخ عن ابي عوامه الباهلي انه سمع علي بن ابي طالب السلام يقول ما ارى رجلا ادرك اذان شدهش. خب دیگه اولشه آخرشه، چونه نزنیم دیگه پس گفتیم روایت تمام کنیم سر اغولو برسیم. و السلام علیکم رحمت الله. بله آره صبح اذان ندارن، آره صبحات گیر میکنن بند خدا، ما وقت قصبی میگیریم. حالا شما صبحم اذان بذارید بالاخره یه نمازی جل کنید بالاخره برای اون موقع. سلام بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله من گوشم با شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما این پایینی داریم نسبت ما شیوه های تغییر رفتا در فرهنگ دینی، شیوه های تغییر رفتا در فرهنگ دینی، یه بحثی که کم بین این ما بیشه شده باشه دست شما در مجموعاتون که این موقعی یه میکنیم بررسی مانی که اصلا پیامبران اولیا انبیا چه کردن با این فرهنگ جاری خود به این مردم که اینجوری بودن بعدشون به یه امتی میچینه در سیلاها ها باید بررسی میکنیم باید بررسی شما باید بارم باید از اینه ما با اکتر مختلف خدمت شد رسیدیم اون اشتراک کامل توی موضوع چه تو حوزه قرآن و چه تو حوزه روایات ندیده
بود خواهی سختی آخه.
بله ولی ما شروع این بحث علمیزان در نهاد ما خدمت از دل بعد از اینکه چه بزنیم بسید چه محضر است کنی شب بارشون از محضر شما هستیم
گرچه من میاد
یه وقت
داری دارم نمیدونستم
در حد
که
مثلا
اون
یک
جلسه
شما اون
فقط اشارات اون خبیش اشارات شما میفرمایید این رو اشارات این موقع از زیر بیانات آمده آدم اونجا میگه 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 میخواد مجموعانی رو برای شما میگه مجموعاش که آزمش میگه همه اونا رو بعد گرده زدنش دوره بعد گرده یعنی اشارات ممکنه نیم ساعت وقت بگیره اما مجموعه کردنش و منظومه کردنش اقلا سه روز وقت میگیره یعنی اینا رو باید با هم یاد یعنی ببینید این هم مطالب بوده از ابتدای گفته شده چه تو سیره انبیا در مثلا امسان خدا چه در همین تفسیر در اینجا چه در جاهای دیگری که بحث های مثلا موضوعی پیش آمده و گفته شده خب اینا یک جا به این عنوان اگه من بحث کرده بودم اما تو ذهنم رج بود بعد قاعده هست که خیلی قاعده الان تو ذهن من رژه میرن یه سریش تاب شما میگه اما اینجوری است که همه با هم باشن این ممکنه مثلا 20% 30% حضور ذهنه اما دیگه با چیکار کرد دوباره دوره همون قاعده نداره چون ناقص کلید های رو نه یه بحث دیگریه نه یه بحث دیگریه ایشون میخواد پایان نامه رو بیاد در یه موضوعی
نماز دارش
بله
یعنی کمیدن سیلو بیدیو